صمیمانه و آرزوی توفیق و تندرستی برای شما هموطنان عزیزم در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه سیم و زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه ی سیم و زر خوش آمدید. در برنامه ی امروز سیم و زر قصد داریم درباره ی رمان شماره 888 به قلم حمید بابایی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای بابایی نویسنده این کتاب و جناب آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون خوش آمدید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. اجازه میخوام بیش و پیش از هر چیز عرض ادب و احترام داشته باشم محضر شما، تک تک نازنین شنوندگانی که در این لحظات و دقایق سیم و زر رادیو فرهنگ رو انتخاب کردن که به قطع و حتم جزو مهربانان مردمی هستند که با کتاب و ادبیات خاصه دوبال معرفت بخش اون انسی دیرینه و آشنا دارند. بی نهایت سپاسگزارم و در خدمت شما هستم.
ممنونم که یار و همراه ما هستید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای حمید بابایی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای بابایی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگان فرهیختتون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. حمید بابایی متولد 7 اسفند 1364 در تهران، نویسنده و منتقد ادبی است. وی دانش آموخته کارشناسی مهندسی معدن و کارشناسی ارشد پژوهش هنر است. فعالیت ادبی او از سال 1379 با شرکت در دوره‌های ادبی فرهنگ سرای اشراق زیر نظر آقای کاشفی آغاز شد و از همان دوران چند داستان کوتاه از او در نشریه‌های مختلف منتشر شد. فعالیت حرفه‌ای بابایی در عرصه نگارش از سال 1388 با کانون ادبیات ایران آغاز و تا کنون آثار مختلفی از قلم وی منتشر شده است. کسب عنوان برگزیده در بخش داستان مسابقات ملی قرآنی دانشجویی، برگزیده سومین دوره جایزه ملی داستان حماسی و برگزیده پنجمین دوره سوگواری ملی روزه‌های داستانی از جمله توفیق‌های قلم و آثار حمید بابایی است. از جمله کتاب‌های وی میتوان به آثاری چون آخرین مرثیه، 41، رودخانه ماهی و نهنگ، خاک سفید، پیاده، 10 تن و شماره 888 اشاره کرد که این دو اثر آخر بخش مهمی از درخشش قلم وی در جشنواره‌های ادبی و هنری را با خود به همراه داشته است. و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه جناب آقای بابایی میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم ساختبار، آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم در این برنامه، علاوه بر این که با یکی از نویسندگان خوب و خوشنام و خوشقلم کشورمون همراه هستیم، قرار است درباره کتاب شماره 888 به گفتگو بپردازیم. یکی از خلأهای بسیار زیادی که ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس با روی کرده اسرا و آزادگان سرفراز میهن اسلامی داریم، فارغ از اینکه باید تاریخ گفته بشه، فارغ از آنکه باید خاطرات مکتوب بشه، جنس نگاه طنز و ادبیات در حقیقت طنازانه است که هم به دامنه مخاطبان از یک سو میافزایه و هم از سوی دیگه وجه دیگری از جنس روایت نسبت به این عزیزان رو بازتاب میده. از همین رو ابتدا عرض ادب و مهر دارم مسائل جناب آقای بابایی بزرگوار، و چون با سنت برنامه آشنا هستی جناب بابایی، هر جوری که خودتون صلاح میدونید برای اون عزیزانی که کتاب شما رو تا حالا تورق نکردن یک معرفی اجمالی از بطن و متن اون داشته باشید، در خدمتم.
بله خواهش می‌کنم. اول که خیلی خوشحالم مجدد با شما دوست عزیزم دارم صحبت می‌کنم.
سعادتی است آقا.
و چرا خوشحالم که در واقع با یه مجری دارم صحبت میکنم، با عزیزانی دارم صحبت میکنم که جنس ادبیات رو میشناسن. من از این بابت خیلی خوشحالم.
مهربانید آقا، بنده نوازیتون، سپاسگزارم.
همونجور که در مقدمه‌تون به درستی و خوبی اشاره کردید، شماره 888 در واقع روایت یک اسیره که به همراه دوستش از در واقع اردوگاه مخوف رژیم بعد فرار میکنه. واقعیت ماجرا اینه که فکر میکنم اگر مقدمه‌ای بگم که چطور شد من این کتاب رو نوشتم، فکر میکنم خیلی به درد مخاطب بخوره، یه ذرم شیرین باشه، چون به هر حال فکر میکنم بد نباشه یه مدت ذائقه مخاطب رو هم شیرین کنیم. من در واقع آشنایی دارم، این بنده خدا اواخر جنگ مصادف شد با خدمت سربازیش.
بله.
خدمت سربازیش هم به خاطر این بود که پدر خانومش گفت اگر میخوایی ازدواج بکنی من به تو دختر بدم، باید بری خدمت سربازی.
درست.
و ایشون رفت سرباز شد. بعد رفت سرباز شد و اونجا همزمان با عملیات در واقع منافقین در جنوب کشور، ایشون توسط منافقین اسیر شد. و بعد طی یه عملیات عجیب غریبی وقتی منافقین بندگان خدا برده بودن بیگاری فرار کرد. همین یه خطی که برای من تعریف کرد خیلی واسه من جالب بود. ببینید در واقعیت اتفاقی که میفته، اعداد اسرایی که از دست رژیم بس در واقع تو اردوگاه ها بودن فرار کردن 2 نفر بیشتر نیستن تا جایی که من پژوهش کردم.
بله.
برای همین من مد نظرم داستانی بود که یک خیال پردازی توش باشه، یعنی فرار از اردوگاه. اما سایر مسائلی که خواستم توش بیان بکنم بیسش، یعنی پایش، اون حقیقتی بود که در واقع اتفاقاتی بود که تو اردوگاه ها می افتاد و بلایی بود که در واقع بحثیه سر بچه های ما می آوردن. حالا چرا رفتم به سمت طنز؟ واقعیتش یک ماجرای دیگری است که حالا اگر خواستید به اون هم اشاره خواهم.
حتما با افتخار. تمنایی داشته باشم از سرکار خانم ساختبا برشی از شماره 888 جناب بابایی رو با دوستان عزیز قسمت بکنند، چون به حال قلم متفاوتی در آثار مختلف و متنوعی که ما با نام جناب بابایی همراه هستیم رو شاهدیم. این بار برای اینکه با جنس قلم ایشان در حوزه ادبیات دفاع مقدس با روی کرده طنازانه هم آشنا بشوند، فصلی رو قرائت کنند، در بازگشت بخش دوم گفتگویی رو ادامه خواهیم داد.
صالح نزدیکتر آمد و مشغول بازرسی سر و تنم شد. تا داشت سوراخ سنبه‌های گوش و دماغم را می‌گشت، سر و کله چند رزمنده دیگر هم پیدا شد. به نظر می رسید آنها هم سرباز ارتش بودند. موهای کوتاه و لباس خاکی یک دست داشتند. آمدند و طوری به من خیره شدند انگار آدم فضایی یک چشمی را که از سیاره دیگر روی زمین سقوط کرده اسیر کردند. گفتم پیغمبری اسلحه ندارم جناب سروان. سروان گفت چه خوب فارسی حرف می زنی. کجا یاد گرفتی؟ عضو استخباراتی؟ گفتم تو محله جوادیه بزرگ شدم، بچه جوادیم، بابا من ایرانیم به والله. یکی از سربازها از پشت سر بقیه سرک کشید و گفت دیگه بدتر، پس معلوم منافقی. توی دلم گفتم کارم در اومد، حالا خر بیار و باقالی بار کن. ناگهان بین سربازها هم همه افتاد. زود گفتم منافق چیه؟ منافق کدومه برادر؟ یه سال اسیر بودم و بدبختی کشیدم، همین چند روز پیش فرار کردم. سرباز لاغر سیاه سوختهی که ته لهجه ی جنوبی داشت گفت او وقت با همین لباس فرار کردی ولک؟ آنچه شنیدید بخشی از رمان شماره 888 به قلم حمید بابایی بود که تقدیم شما کردیم و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش دیگری از گفتگویشون رو با مهمان برنامه سیم و زر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم استاختبار. خب چندی پیش انقدر هم زمان ازش نمیگذرد جناب بابایی که با حضور نامهای درخشانی در حوزه ادبیات دفاع مقدس و پایداری یک نشست رونمایی و نقد و بررسی برای کتاب شما صورت گرفت و خب جالبه که من روز قبل از برگزاری نشست جناب آقای امیریان که بعد هم در نشست خودتون حضور داشت رو دیدم و کتاب شما هم در دست ایشان بود و همونجا هم که صحبت شد اصلا نه رسانه‌ای بود نه میگم یه گفتگوی خیلی ساده، ایشان درباره از یک سو لزوم زبان طنز در حوزه ادبیات دفاع مقدس که نام‌های کمی در اون قلم زده، حالا در اون لحظه ایشون نام اکبر صحرایی بزرگوار رو آوردن که هر جا هستن هم به ایشون درود میفرستم، اما میخوام از همین فصل فرمایش جناب امیریان وام بگیرم به جمله پایانی شما این دو زلف رو گره بزنم که میدانیم نوشتن ادبیات طنز خودش یکی از سخت‌ترین گونه‌های ادبی است، به ویژه وقتی ما داریم درباره یک اتفاقی در تاریخ معاصر کشورمون به وقوع پیوسته یک سری از چارچوب‌ها رو هم با خودش داره، چارچوب‌هایی که گاه در حد حریم ازش یاد میشه، پس قاعدتا این خطوط قرمز حرکت کردن میان لبه مرز سخت و سخت‌تر میشه. برسیم به این چرایی انتخاب زبان و نحوه خلق اون با زبان شما، در خدمتم.
خواهش میکنم. تا جایی که در واقع خاطرم هست و شما هم خاطرتون باشه من کار قبلیم کاملا جدی بود.
بله بله.
یک زبان به قول خودتون از این واژه شما من خیلی همیشه لذت بردم این استفاده کرد. زبان فاخری داشتم که در واقع سعی کردم به اون زبان خیلی زبان ورزی بکنم. تو این کار در واقع گفتم که بیشتر میرم سراغ قصه و این که سعی کنم مخاطب از خوندن اثر لذت ببره و یه ذره سرگرم بشه. در کنار اون میخواستم خب یه سری اطلاعات هم بدم دیگه. اینا احساس کردم که اگر من هم برم سراغ اون روایت هایی که توی خاصه روایت شفاهی در واقع اون دوستای ما دارن تو اون حوزه کار میکنن و به اون اثر اونجوری میپردازن، اگه برم سراغ اون احساس میکنم دارم یه کار تکراری انجام میدم. در واقع وقتی من طرح این کار رو نوشتم، این طرحش مال سال 1388.
بله.
بعد من رمان دیگری دارم که به زودی اون هم توسط سوره نهر منتشر میشه به اسم قاچ آخر. قاچ آخر من سال 88 تموم کردم، یک رمان در حوزه دفاع مقدس و طنزه و اونم خیلی داستان عجیب غریبی داره. اون سالها منتشر نشد تا چند سال پیش که دفتر ادبیات داستانی در واقع در حوزه هنری من به دوستان پیشنهاد دادم، آقای دانشگر و دوست خوبم تیمور آقا محمدی کار رو موندم پذیرفتم و آقای داوود امیریان رو در واقع به عنوان کارشناس گفتم آقا این طنز شما برات کن. آقای امیریان که خوند خیلی خوشش اومد، با من تماس گرفت که آقا بیا یه نشستش مثلا تو رو ببینم. خب آقای امیریان اون موقع منو نمیشناخت، حالا اون موقع من 41 هم چاپ شده بود رودخانه مایوننگ چاپ.
بله،
شده بود.
بله.
رفتم اونجا نشستیم با هم صحبت کردیم. آقای امیریان من گفت حمید ما نویسنده ی طنز کم داریم و اصلا به نوعی نداریم، بشین طنز بنویس، حیفه. چون روحیات خود منم یه ذره با فضای طنز و اینا در واقع هم راست باست. بعد گفتم باشه چشم. همون موقع من گفتم عمو داوود این ادامه داره، گفت ادامه چی؟ گفتم این اثیر میشه دیگه، گفت بنویسش. یه سر گذشت من با آقای ناطق صحبت کردم که مسئول بخش اصالت دفتر در واقع حوزه هنری هست.
درسته. بله.
بعد آقای ناطق من گفت طرح تو بده، من یه طرح 500 کلمه ای ارائه دادم. آقای ناطق خیلی خوشش اومد، گفت همین رو برو بنویس. و قبلش فقط یه کار بسیار خوبی کردم. ما همیشه نیمه های خالی لیوان رو میبینیم، اینجا جا داره نیمه پر لیوان رو هم ببینیم. آقای ناطق واقعا جز مدیران خوب کشور، چون خودش هم داستان نویسه، یکی از بهترین همکاری های من همکاری با آقای ناطق بود که باشون تماس گرفتم، گفتم آقا این طرح خوند، آقا برو بنویس. اینم در واقع چند تا منبع که بدونی فضای اردوگاه و اسیرا چه زحماتی کشیدن، چه جوری در واقع جنگیدن به نوعی، چون اسارت خودش یک نبرد.
بله بدونیش تردیدی، بله بله.
من رفتم اونا رو خوندم، طرح رمان رو هم که داشتم و شروع کردم و به قول معروف برقاسا فقط نوشتم، چون دیگه تمرکزم رو نوشتم بود. و در واقع مدیر من که اون موقع آقای ناطق بود، مدیر اون بخش بود، گفت آقا برو داستانتو بنویس. گفتم نیاز من بخش بخش؟ گفت نه کار تموم کن، ما به تو اعتماد داریم، تموم کن به ما تحویل بده. و در واقع این اتفاق افتاد، من کار رو تموم کردم، بهشون تحویل دادم و خیلی هم پسندیدم. گفت خب خدا خیرت بده، اون چیزی که میخواستیم اتفاق افتاد. یعنی در واقع این همزیستی هم داستانی اتفاق افتاد. حالا شما از اکبر صحرایی عزیز یاد کردید، آقای امیریان بزرگ، و بله ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس نویسنده درجه یک زیاد داریم، و در حوزه طنز واقعا باید بپذیریم.
نه این اصلا تردیدی توش وجود نداره جناب بابایی. بله. حالا الزاماً چون شما اسم ساسان ناطق بزرگوار آوردید، من با ایشون هم گفتگوهای مختلف متعددی در حوزه میزگردهای ادبی داشتیم. اتفاقا یکی از جذابترین این هام که در خانه کتاب ادبیات ایران برگزار شد با همین محوریت خلای ادبیات طنز بود. یک رفت و برگشت دیگر هم داشته باشیم به فصل سوم و پایانی گفتگو گام بگذاریم. سکا خانم ساختبار، برشی دیگر رو این خواهش رو دارم که از شماره 888 با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنید و بریم سراغ فصل سوم گفتگو.
اگر یکی از خودم بپرسد راست و حسینی اینهایی را که میگویی خودت باور میکنی بی برو برگرد، جواب میدهم خر که نیستم باور کنم وقتی خودم ماجراهایی را که از سر گذراندم باور نمیکنم. خب نتیجه منطقیش این است که هیچ کس دیگر هم باور نمیکند، از جمله همین یارویی که تاریک است. منظورم بازجوی بعثی سیاه سوخته است که صورت سیاهش لای ریشهایش گم شده. اولین بار که چشمم به او افتاد بلافاصله با خودم گفتم خدایا این چرا اینقدر شب و تاریکه؟ آنچه شنیدید بخشی از رمان شماره 888 به قلم حمید بابایی بود که تقدیم شما کردیم و حالا همراه میشیم با امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه سیم و زر میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. خب نکته که میخواستم اشاره بکنم جناب بابایی عزیز، خودتون بهش ارجاع اشارت کردی، نخست بحث منبع هست، چون به هر حال همراه شدن با این اثر از یک سو پیش زمینه به نام باورپذیری رو میخواهد، چون حالا ممکنه همه همین اطلاعات شما رو نداشته باشن که حد اکثر دو نفر طبق پژوهش‌هایی که شما فرمودید انجام شده در طی سال‌های اسارت در میان حالا لشکریان بعث توانستند از اردوگاه ها فرار بکنند. اما در نهایت یکی از گونه های بسیار جذاب چه در حوزه ادبیات چه سینما، گونه فرار از زندان هستش. و وقتی ما داریم درباره ادبیات طنز صحبت میکنیم، و تاکید میکنم آن چهارچوب حریم قدسی که ما برای دفاع مقدس اصلا نام روش هست قرار دادیم، و بعد هم آزادگان سرفراز، لزوم باورپذیری رو یک پیش زمینه میکنند. خب من با یک باوری از آن دوران، از خاطر تا آقای ابوطالبی گرفته، قادر آشنا و بسیاری دیگر از عزیزانی که از اون زمان نوشتن میام و با اثر شما همراه میشم و جالبه هم سختی ها رو در میابم هم شوخی ها رو در میابم. چون زمانی که دارن درباره تونل کابل صحبت میکنند رو میتوانم اون تلخی ها رو در میابم، هرچا اینجا خیلی لطیف تر نوشته شده. چون جایی که دارن مثلا درباره فوتبال صحبت میکنن این رو هم در میابم. من میخوام بگویم این دست از زبان و خلق اون به هر حال حتما با یه سری از واکنش ها هم خاصه میان اون کسانی که طنز رو در گونه دفاع مقدس برنمیتابند با شما همراه خواهد کرد. اما در نهایت هدف اصلی شما در حد 2-3 دقیقه برای نگارش این کتاب چی بوده؟ فقط پاسخ دادن به خلأ طنز بوده یا شما اهداف دیگری رو هم داشتید برای شماره 888؟
من یه چیزی رو دنبال میکردم که واقعیتش مخاطب خیلی حرفه‌ای کتاب متوجه میشه. من خواستم زحمت‌های بچه‌های لشکر بدر رو هم اشاره بکنم.
بله.
که حالا الان ما بزرگترین کسی که از اونها میشناسیم، خدا رحمت کنه، مهندس ابو مهدیه.
درسته.
در واقع در حوزه زمان جنگ خیلی به بچه‌های ما کمک کردن. من حالا جور دیگری اومدم این رو گره زدم با بچه‌های اسیر. این یه نکته. نکته دیگه این که من زمانی که می‌نوشتم می‌دونستم چه چالش بزرگی رو دارم انجام میدم. چون به نوعی این اولین رمان بسارت و طنزه.
درست.
ما اصلا نداریم. من همون موقع با آقای ناطق گفتم آقا نمونه ای دارم. گفت نه تو اولیشی هم برو بنویس. من همون موقع گفتم خدا رحم کنه. بله ما این مسئله داریم. من انتخاب زبان طنزم یه دلیل دیگه هم داره. تلخی های اونجا خیلی زیاده. یعنی وحشتناک بچه های اسیر زحمت کشیدن و اذیت شدن.
درست.
من اگه میخواستم یه دونه روایت مثلا شبیه روایت شفایی رو بنویسم به خیلی دیگه مخاطب اذیت میشد. یعنی امکان داشت من اون بلایی که سر بچه های اسیر اومدن رو تصویر کنم مخاطب واقعا آزار میده. من احساس کردم که اگر میخوام یه کاری بکنم که مخاطب تا ته بتونه این رو تحمل بکنه و بخونه، زبان طنز میتونه این رو این کار انجام بده. 1-2 من میخواستم به خیانت منافقین دوباره اشاره کنم.
بله بله.
این برای من مهمه. من هر جایی که هر اثری بتونم به این مسئله منافقین اشاره میکنم. اصلا نه تعارفم نه رو دروسی دارم. اونم با صدای بلند میگم که در زمان جنگ چه خیانتی کردم، بعد انقلاب چه خیانتی کردم، هنوزم دارم خیانت میکنم. هر دو بتونم اشاره میکنم. اصلا هم تعارف ندارم، رو درواسی هم ندارم. این چیزایی بود که دنبال میکردم. ولی واقعیتش این که احساس کردم این زحمات اسرا، این اذیت و آزار اسرا واقعا تنها چیزی که میتونه طیف وسیعتری از مخاطب رو جذب کنه زبان طنز.
بدون تردید در این مسئله به قول معروف گفتنی هیچ جای سوال و درنگ و حتی تارموی جای زاویه وجود نداره که زبان طنز به شدت به افزایش دامنه مخاطبان خاصه در این گونه می افزاید. و واقعا تلخی ها و صعوبتی که عزیزانمون در دوران اسارتش کشیدن، این آزادگان سرفراز، هر یک خود مثنوی است گرانسنگ و غمین و پژین. امیدوارم این جنس قلم شما، از یک سو دلدل میکنم رمانی که بهش اشاره کردید هر چه سریعتر چاپ شه و از سوی دیگر استمرار این قلم رو در کنار البته زبان ادیبانه شما که من بسیار اون رو میپسندم به قول معروف گفتنی در آثارتون بازتاب داشته باشه. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. برای شما آرزوی صحت و سلامت، برای قلمتون آرزوی قوام و قدرت بیشتری دارم. جواب بابای از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم.
ممنونم دوست، ممنون از شما.
یا علی بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار که وار دیگر این بخت و بخت رو از آن من کردی تا بر بلندای نشان روشن کتاب این بار اثری به غایت متفاوت در حوزه ادبیات مقاومت، ادبیات اسارت با زبان طنز شماره 888 با دوستان عزیز و شمای بزرگوار همراه باشم. تک تک لحظات به کام و جان و به عشق و بهش بر شما و نازنین شنوندگان. یا علی خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمی که در این برنامه هم یار و همراه ما بودید. سپاس فراوان. جناب آقای بابایی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه سیم و زر حاضر شدید. ممنونم. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. تا برنامه آینده بدرود.
شروع یک فصل جدید در دل شب‌های روشن.
اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده های الهی که اطمینان میکنیم به اون وعده ها باید اطمینان کنیم.
خیلی خوشحال میشویم که در این ایام نوعروسان و نوداماد های ما به خانه بخت بروند و انشاءالله دعای رهبر شهیدمان و سایر شهدای بزرگوار این جنگ بدرقه راه این عزیزان باشد. آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب.
بر پایه 313 جشن ازدواج در تجمعات مردمی سراسر کشور. پویش ملی مهر ماندگار.
بنود بست آسمون به قامت ستاره، دوبومه کعب ربنا نفس نفس میباره. بنود بست آسمون به قامت ستاره، دوبومه کعب ربنا نفس نفس میباره، نفس نفس میباره.
قرار ما دوشنبه 28 اردیبهشت ماه 1405 همزمان با سال روز ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ساعت 22 در میادین سراسر کشور.
طلوع خوشی شیراز و تخت جمشید، در آسمان تاریخ نامت همیشه تابید. تابیده ای به عالم دیروز ها و امروز، از نو جوان شدی تو نوروز ها به نوروز. ای خون سرخ امید جاری به هر رگم تو، اهواز و شوش و هرمز بو شهر و خواب و بم تو. خارون توی خزر تو، افسون و مختصر تو، از هر شکوه سر شد از پای تا به سر تو. با موج موج دریا خواندی به گوش دنیا، ای تو همیشگی فارس آه خلیج زیبا. ای سر بلند ایران، ای بیگزند ایران، در گوش های عالم نامت بلند ایران. طلوع خوشی شیراز و تخت جمشید، در آسمان تاریخ نامت همیشه تابید. تابیده ای به عالم دیروز ها و امروز، از نو جوان شدی تو نوروز ها به نوروز. ای خون سرخ امید جاری به هر رگم تو، اهواز و شوش و هرمز بو شهر و خواب و بم تو. خارون توی خزر تو، افسون و مختصر تو، از هر شکوه سر شد از پای تا به سر تو. با موج موج دریا خواندی به گوش دنیا، ای تو همیشگی فارس آه خلیج زیبا. ای سر بلند ایران، ای بیگزند ایران، در گوش های عالم نامت بلند ایران.
سعی کنید هنر را در خدمت این کار
در
هرچه ممکنه با قوت، با سلیقه، با همت، با پشتکار، با وحدت کلمه اینها رو انشاءالله انجام بدید.